است. وقتی مثلا از مثلا بچه 4 5 سالی شما سوال کن برای چی شب میشه، میگه برای اینکه ما بخوابیم. برای چی درخت میوه میده؟ میگه برای اینکه ما بخوریم. یعنی خودش رو مرکز دنیا میدونه.
اگر بهش مهری بشه احساس میکنه خودش دوست داشتنی نیست.
خودش دوست داشتنی نیست اصلا. و این تصوره او رو وامی داره به اینکه یک جوری عمل کنه. چه جوری عمل میکنه؟ یا یه موجود اجتنابی میشه، اصلا دیگه ترجیح میده با هیچ کسی هیچ تعاملی نکنه، یا یک موجود خیلی تابع و تسلیم میشه. یعنی هر کی هر چی بگه در مقابلش کوتاه میاد که یه جوری به اصطلاح تایید دیگران داشته باشه، یا یه موجودی میشه که من باید کامل بی‌نقص باشم، من نباید به کسی نیاز داشته باشم، من باید همه مشکلاتم خودم حل کنم که توی یه همچین شرایط دشواری قرار نگیرم. خب ببینید این ذهنیته دقیقا اون چیزی که شما فرمودید، ذهنیتیه که تو ذهن این بچه شکل گرفته. ممکنه با واقعیت جهان خارج
متفاوت باشه.
متفاوت باشه، ولی او دنیا رو اینجوری تجربه کرده و ذهنش رو اینجوری بسته. در اینجا تو هر تعاملی که برخورد میکنه ترجیحش اینه که چی؟ انزوا. با دیگران نباید ارتباط برقرار کنه، چون دیگران موجودات حمایتگری نیستن، طرد کنندن. تو روابطش هم همینطور. پس ببینید ذهن ما، دنیای ذهنی ما. حالا فکر کنید مثلا من یه آدمی هم که فکر میکنم باید کامل و بی‌نقص باشم، من باید همیشه تو همه زمینه از هر نظر از همه بهتر باشم و الا آدم به درد نخوریم. وقتی یه کاری میخوام انجام بدم که از هر نظر از همه بهتر نیست، احساس بی‌ارزشی میکنم. اون احساس بی‌ارزشیه منو میندازه توی سیکل معیوب دیگه.
درست.
آدم اهمال کاری میشه، میذارم کار رو آخر وقت اضافه دقیقه 90 میکنم یا نمیکنم. با دوره هی ببینید این دنیای ذهنی ما که نسبت بهش هوشیار باشیم و بفهمیم از کجا شکل گرفته، چه جوری شکل گرفته، عواملی که تو شکل گیریش نقش داشته چی بوده و چرا الان من اینجوری دنیا رو میبینم، چرا من تعاملم با آدم ها اینجوریه. واقعا همه انسان ها موجودات طرد کننده ای هستن. مورد نقضش 100 تا آدم دور و برت هست که تو رو خیلی هم دوست داره، خیلی هم برات احترام قائل، خیلی هم مهربونه، ولی تو اینا رو اصلا مهربونیشون رو نمیبینی. حتی وقتی به تو محبت میکنن اینو میذاری به حساب این که دارن ترحم میکنن، اصلا محبت نیست. اینا فکر میکنن که مثلا من انسان ضعیف و ناتوانی هم، دارن از سر ترحم با من چنین رفتاری میکنن.
بسیار. امروز میزبان آقای دکتر اسقر نجات هستم، روانشناس استاد دانشگاه، با هم در مورد افکار مزاحم صحبت میکنیم. یکی از اون افکار مزاحم هم میتونه شکست باشه. گاهی وقتا ما خیلی درگیر این هستیم که نکنه دوچار شکست بشیم، یعنی ارزیابی اون از اتفاقی که ممکنه برامون رخ بده بیشتر از چیزیه که حتی اتفاق افتاده حتی دفعات پیش. اگر دوست داشته باشید دو ما در تماس باشید، میتونید با 2265 2876 تماس بگیرید و در مورد افکار مزاحم خودتون و شیوه های مواجهه با اون صحبت بکنید. حالا با هم اندیشگاه رو بشنویم.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. امروز هم در خدمت شما هستم با معرفی یک کتاب. اسکات آدامز خالق یکی از مشهورترین کتاب‌ها به نام شکست بخورید و برخیزید به بیان شکست‌های خود در مسیر موفقیت پرداخته. این کتاب توسط شاهین احمدی به فارسی ترجمه شده. شکست بخورید و برخیزید نگاهی نو به مسیر موفقیت داره. نویسنده این کتاب تلاش کرده تا از یک اثر پنداموز پرهیز کنه و در این مسیر نیز موفق بوده. او در این کتاب روش‌های جدیدی برای فکر کردن درباره فرایند یافتن شادی و موفقیت ارائه میده. اما از خوانندگان میخواد تا اونها را با اون چه که میدونن و اون چه انجام میدهند و اون چه دیگران پیشنهاد میکنند مقایسه کنند تا در نهایت به فرمول خاص خودشون دست پیدا کنند. در واقع این کتاب داستان موفقیت بسیار نامتحمل یک فرد با مجموعه از شکست های هستش که اگر به دنبال اون هستید که بدونید کجای کار اشتباه رفته اید که تا به امروز به موفقیت دست پیدا نکرده اید، ایده های نابی در این کتاب خواهید یافت. شاید ترکیبی از اونچه که میدونید به علاوه اونچه که در این کتاب خواهید خوند برای دور نگه داشتن شما از ورطه شکست کافی باشه. خوندن این کتاب رو به کسانی توصیه میکنن که به دنبال موفقیت هستن اما راه و رسم رسیدن به اونو نمیدونن. اگه فکر میکنن برای کسب موفقیت نیاز به کمک افراد موفق و با نفوذ دارن اما دو اطرافش خودشون چنین افرادی رو نمیبینن و پیدا نمیکنن و از نابرابری اجتماعی جهت کسب موفقیتشون ناراحت هستن، خوندن این کتاب میتونه راه جدیدی رو پیش روی شما بذاره. امیدوارم با خوندن این کتاب تجربه کافی رو به دست بیارید. موفق مؤید باشید. خدا نگهدار.
سپاس از این که ما رو همراهی میکنید. 14:36 است. میزبان آقای دکتر اسخر نجات هستم تا با همراهی شما در مورد افکار مزاحم صحبت بکنیم. 22-65-28-76 هم شماره تلفن ماست و حالا با هم صدای شما رو بشنویم.
ضمن عرض سلام به شما عزیزان، ایام سیگاری تسلیت میگم و در ضمن میخواستم بگم خوشبختانه تا حالا فکر بد تو ذهنم نیومده، شاید به خاطر اینکه نماز میخونم تاثیر داره، خیلی تاثیر، فقط فکر قشنگ تو ذهنم میاد. به نظر من توجه به معنویاتم کلی از اون فکرهای بد آدمو دور میکنه. قربونتون، خیلی ممنونم.
کار مدام هر چی زندگی ماشین مثلا این روزا بعد از کرونا رنگ کردم کرونا میگه باز ای افکار مدام خستنی. من روزش برنامه یاد گرفتم که وقتی افکار مدام میر سراغم از 1001 تا 1100 میشمارم و ذهنم حواسم فقط پیش همین شمارش سعی میکنم افکارم این برمان نکم تندازی نتیجه گرفتم. از کارشانس محترم خواهشم اینه که ما که سنمون بالای 70 ساله چه کاری باید کنم کمتر درگیری افکار مزاحم بشیم.
با سلام، من خیلی وقتا شده که مثلا ممکنه یک افکار منفی به سراغم بیاد ولی سعی میکنم سریع از دستش خلاص بشم و اجازه ندم که هر ثانیه، هر دقیقه، هر روز گرفتار اون افکار بشم. در پاکسازی ذهنم از افکار مزاحم و منفی سعی میکنم که به لحظه حال فکر کنم. اینطوری باعث میشه که در واقع اون افکار منفی نتونن به سمت من بیان و دور میشن از من.
ساعت 14:39 است. سپاس که ما رو همراهی میکنید. 11 دقیقه تا پایان برنامه فرصت دارید. میزبان جامعه دکتر اسخر نژاد، روانشناس و استاد دانشگاه هستم. آقای دکتر، سه تا تلفن داشتیم، البته کم کم میخواستیم وارد بخش راهکارها هم بشیم ولی فکر میکنم این بهانه خوبی باشه که این سه تا تلفن رو عملا مخلوط بکنیم با مباحثی که میخواستیم مطرح بکنیم. تلفن اول اشاره کردن خانم محترمی که همراه همیشگی ما هستن، گفتن که من افکار مزاحم خیلی کم سراغم میاد، علتش رو نماز خواندن ذکر کردن. اگر بازخوردی به تلفنشون دارید بفرمایید.
ببینید
واقعیت اینه که خیلی از اینا که فکر موزه میدارن سر نماز
ببخشید اسخای میکنم یه بار دیگه بفهمید خواهش
واقعیت اینه که خیلی از اینا که فکر موزه میدارن سر نماز میاد تو ذهنشون و موزهمشون میشه اینی که دقیقاً سر همون چیزی که شما خیلی برات مهم حساسی فکرای مزاحم میاد سوار میشه. آدم نگران اینی که نکنه تو نماز شک کنه، همه شک میکنه. آدم نگران اینی که منو به بچه‌اش که عزیزترین کسیش آسیب بزنه، همش این فکرای مزاحم میاد. پس خوبه که آدم، ما میگیم ذکر، دعا کردن خیلی کمک میکنه. معنویت یه عامل سیستم حمایتی خیلی موثری برای چه پیشگیری اولیه چه پیشگیری ثانویه قطعا مؤثره. ولی بحث ما اینجا اینه که واقعا میگم که نماز میخونن بعضیشون ممکنه انقدر فکرای مزاحم داشته باشن که از زندگی ساقطشون کنه. صرف نماز خوندن به معنی اینکه آدم دوچاری همچین مشکلی بشه نیست. فکر مزاحمه برای آدمی که مثلا حساسیت به بهداشت داره، این فکر مزاحم میاد که نکنه الان مثلا چه میدونم فلان مریضی رو گرفته باشم. یه آدمی که باور مذهبی داره این فکر رو میکنه که نکنه الان خدا به من غضب کنه، قهر کنه، نکنه نمازم فلان نکنه جهنم. از این فکر رو هر کسی ممکنه برش بشه.
بسیار. دوست بزرگوار دیگری که تماس گرفته بودن گفتن که من معمولا از 1000 شروع میکنم به شمارش و برمیگردم میام پایین. اما دارن از تکنیک پرت کردن حواس استفاده میکنن. این رو چطور توصیف میکنید؟
ببینید وقتی یه فکر مزاحم میاد، یا ما میخواییم باش بجنگیم، یا میخواییم ازش فرار کنیم، یا میخواییم حواسمون رو پرت بکنیم، این معمولا کمکی نمیکنه. خب چون اون فکر مزاحم، اگر فکر مزاحمی باشه که کار زندگیمون رو مختل کنه، از یه حدی بیشتر باشه که بالاخره برای ما یک رنج یه ناراحتی ایجاد کنه، با این روش ها جواب نده. اون هموطن سوممون که میگفت من سعی میکنم، دوبار کلمه سعی کردن رو تو صحبتش کن. ببینید من میگم که سعی نکن، سعی نکن. یه مثالی که ما میزنیم چیه؟ میگیم فکر کن یه تنابه، یه سرش دست تو، یه سرش دست یه قوله، این وسط هم یه گوداله، داری میفتی تو این گوداله، هرچی هم زور میزنی زورت نمیرسه. کار عاقلانه چیه؟
تناب رها کن.
تناب رها کن یعنی سعی نکن. حافظ میگه در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی منو دل باطل بود. باطل. این از اون جاهایی که سعی باطله، چون هر چی شما میخوای با این فکر مقابله کنی، هجوم اون فکر بیشتر میشه. پس باید بهش اعتنا نکنی، پس باید رهاش کنی، بهش توجه نکنی. ببینید مثالای معنوس اینجوری میگه چه جوری سعی نکنم. میگم ببین سعی کردن یه جوری داریم، ولی سعی نکردن دیگه چه جوری نداریم. که تنابو چه جوری نگهدارم که نیفتم تو گودال، یه جوری هست. ولی رها کردنی که دیگه چه جوری نداره. که
گاهی وقتای دکتر رسیدن به فضیلت ناتوانی، رسیدن به مرحله‌ای که من احساس کنم که من یه چیزایی رو نمیتونم، از پسش بر نمیام، من تا اینقدر میتونم، زورم به یه سری چیزا نمیرسه، یعنی یک نوع اختگی سالم فکر میکنم میتونه چیزی باشه که شما دارید بهش اشاره میکنید، یعنی اون سعی نکردنه.
واقعیت اینه که بالاخره ما هم یه حد توانایی و ظرفیتی داریم دیگه، چه کمتر از اونی که هست ارزیابی کنیم، چه بیشتر از اونی که هست ارزیابی کنیم، خب با مشکل مواجه میشیم. حداقل تو فکرهای مزاحم اگه کسی اومده ادعا کرد که من سعی کردم، نمیدونم رو خودم کار کردم، من تونستم، میگیم ببین این فقط یه تصوریه که تو داری. فکر مزاحم برخلاف میل فرد میاد، باعث آزار فرد میشه، هرچی هم میخواد کنترلش کنه نمیشه، پس باید رهاش کرد. میدونی تکنیک های مختلفی داریم. حالا مثلا یه تکنیک میگن چی؟ میگن آقا تو تایم اوت بگیر. یعنی چیکار کن؟ یعنی بگو آقا من این فکر رو که اومد صبح مثلا ساعت 10 تا 10 و نیم، بعد از اون ساعت 5 تا 5 و نیم وقتمو میذارم برای اینکه به این فکر رو فکر کنم. هر زمان دیگری که این افکار اومد میگم چی؟ حالا وقتش
من میذارم کنار، میگم اون روز میخوام
اون ساعت میخوام راجبش فکر کنم. این باز به عنوان یه تکنیکی که بتونه کمک بکنه مؤثره. ولی اون چه که شواهد پژوهشی میگن که تو مدیریت این افکار، هر چقدر شما بی‌اعتنایی کنی، هر چقدر توجه نکنی، هر چقدر نگاش کنی رد چی، محلش نذاری. ببینید یه مثال ملموس دیگه چیه؟ یه سگیه که پارس میکنه، شما هرچی فرار کنی دنبالت میکنه. ما تو به سلام مسئله هم داریم که میگیم چیکار کن؟ سگ محل کن، یعنی بهش اعتنا نکن. وقتی شما میترسی، واقعیت هم اینه که از سگ میترسی، یعنی فرار کنی دنبالت میکنه. میگن نگاش کن رد شو، اعتناش نکن، اون چهار تا پارس میکنه میره پی کارش. ولی مشکل از اونجای شروع میشه که شما هی میخوای با این فکر بجنگی، هی میخوای با این فکر مقابله کنی، هی میخوای یه جوری خودت از گیرش خلاص کنی، نمیشه.
اگه بخوام این مقدار تو این فرصت باقی مونده 4 دقیقه که داریم دکتر، تکنیک ها رو جدی تر بهشون بپردازیم، چه مواردی رو مطرح کنیم؟
ببینید واقعیت اینه که وقتی آدم از خودش غافل میشه، از شیوه زندگیش غافل میشه، یعنی اگر شما درست نفس بکشید، با عضلات شکمتون نفس بکشید، جسمتون یک کمی آرومتر خواهد بود، این افکار مزاحم کمتر خواهد اومد.
استراحت.
اگر عضلاتتون رو رها کنید، بدنتون حالت استراحت کامل داشته باشه، باز این افکار مزاحم کمتر خواهد اومد. اگر شما شیوه زندگیتون به گونه مدیریت بکنید که بتونی استرسا رو کم کنه، یه گلوگیا، دار و درخت، طبیعت، همین چیزی که هموطنم گفت، ذکر، فعالیت بدنی، ورزش، همه راهکارهایی که به یک شیوه زندگی سالم منجر میشه، در واقع پادزهر این فکرهای مزاحمه. چرا؟ چون فکر مزاحم زمانی میاد که شما سیستم سمپاتیکت فعال، برانگیخته‌ای، گوش بزنگی، آماده باشی، نگرانی. در اینچه این سیستم سمپاتیک که با این فعالیت ها، فعالیت، ورزش، درست غذا خوردن، غذای سالم خوردن، کیفیت خواب خوب باشه و شاید ده ها راهکار که شما اگر بپرسید، هر کسی میتونی یه راهکاری رو بهتون پیشنهاد کنه که چجوری من میتونم شیوه زندگی سالم تری داشته باشم. شما وقتی میخوابی که میخوابی دیگه، رخت خوابت بوی خوبی بده،
درست.
جایی که میخوابی نور، تهویه، سرصدا، عوامل حواس پرتی نباشه. قبل از خواب باید حواست باشه که غذای سنگین نخوری، غذای چرب نخوری، معدت پر نباشه، مثانت پر نباشه، و قبل از خواب اون چیزی که بهداشت جسمی و بهداشت روانی خواب رو رعایت کنی. کیفیت خواب خوبی خواهی داشت. کیفیت خواب خوب این تنش و استرس رو کم میکنه، به طور طبیعی همه مشکلات رو که حالا این فکر مزاحم هم میتونه یکی از اونها باشه رو برطرف میکنه. پس اکیداً خواهش من اینه که ما باید شیوه زندگی سالم داشته باشیم. شیوه زندگی سالم، خواب کافی، درست غذا خوردن، فعالیت بدنی مناسب، تعامل عاطفی انسانی خوب، دوست داشتن، محبت کردن و هر چیزی که به ما اون حس امنیت روانی آرامشو بده، دقیقاً نقطه مقابل این افکار مزاحم.
ممنونم دکتر. کوتاه این موضوع رو هم بهش بپردازیم که ما از کجا بفهمیم که چه مرزی داره که دیگه اینجا میزان افکار مزاحم من اونقدر زیاده که بهتر من به یک متخصص مراجعه کنم.
از زمانی که آدم دچار مشکل میشه تا موقعی که میفهمه یه مشکلی داره، یه خورده طول میکشه. از زمانی که میفهمه یه مشکلی داره و باید کمک بخواد، باز یه خورده طول میکشه. از زمانی که از عطار رو نمیدونم فلان اینم، نمیخوام عطاری رو بی‌ارزش کنم، ولی اون راهکار نیست. گلگاو زبون بخور، رست خود دوست.
میخوام بگیم آدم به اندازه کافی ناامید بشه از راهکارهای ناکارآمد.
من میگم که همون اول آدم عاقل میگه این مشکل چیه، چاره چیه، کی میتونه کمک من بکنه، اینقدر وقتشو تلف نکنه. پس وقتی مزاحم کار زندگیت میشه، کاراییت و سازگاریت و احساس رضایتت رو مختل میکنه، تعاملات بین فردیت رو دوچار مشکل میکنه، یعنی دیگه قضیه
جدیه،
باید بهش بپردازی و کمک بخوای. حالا هر آدم عاقلی قبل از اینکه به این مرحله برسه، میری یه دو جلسه، چهار جلسه با یه آدمی مشورت میکنه، بالاخره یه چهار تا قرص یا دو تا تکنیک مشاوره یا دو تا مجموعه اینو کمکش میکنه.
پس اگر تعداد موقعیت هایی که داره این افکار مزاحم سراغ من میاد خیلی زیاد باشه و متنوع باشه، با آدم های زیادی تجربهش بکنم، یا با مدت زمان زیادی، مثلا حداقل 2-3 ماه 4-5 ماه ببینم که مداوم درگیر این هستم، شاید لازم باشه که به یک متخصص مراجعه کنم.
ما میگیم شدت، طول مدت، اختلال در عمل کرد، کارایی سازگاری. وقتی اینا رو مختل میکنی یعنی این که یه جایی کار ایراد داره به دادت برس.
بسیار ممنونم از شما آقای دکتر اسقر نژاد. امروز میزبان آقای دکتر علی اسقر اسقر نژاد روانشناس و استاد دانشگاه بودیم تا با هم دیگه در مورد افکار مزاحم صحبت بکنیم. آقای دکتر اگر موردی هست بفرمایید، اگر نه که خدافظی کنیم.
برای هموطنانم آرزوی روز خوب و روزهای خوب، بهروزی، شادی، انشالله سلامتی، ایام سوگواری انشالله تموم بشه و بعد از ماه سفر، ماه ربیع، ماهی که انشالله اومدنش باعث شادی و خوشحالی هموطنانمون بشه.
سلامت باشید. امیدواریم. با آرزوی سلامتی برای شما به اتفاق آقای دکتر اسقر نژاد شما رو به خدا می‌سپارم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بدون.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو سلامت، در خدمت شما هستم از مقابل ساختمان شهدای رادیو و محل برپایی نمایشگاهی با عنوان هفته دفاع مقدس که در واقع از روز دوم مهر ماه کار خودش رو آغاز کرده و انشالله تا روز 11 به کار خودش ادامه خواهد داد. از ساعت 8 صبح تا 16 عزیزان همکار میتونن برای بازدید از این نمایشگاه تشریف بیارن، بازدید داشته باشن از غرفه های مختلف که واقعا تماشایی هست، دیدنی هست و در برخی از اون غرفه ها میتونن حالا اطلاعات خیلی خوب و مفیدی رو هم به دست بیارن. اجازه بدید گفتگویی داشته باشم با جناب سرهنگ امیر بهادر کشاورز، مسئول محترم پدافند نمایشگاه، و از ایشون سوال کنیم در مورد این نمایشگاه و نوع همکاری که با سازمان صدا و سیما داشتن. این عزیزان درود بر شما، خودتون بفرمایید از این غرفه، غرفه های دیگر و این همکاری.
سلام علیکم، ضمن عرض خوش آمد خدمت شما و کلیه دوستان و همکاران و بازخوانندگان گرامی که در این هفته دفاع مقدس که داور روزهای خون و جنگ بود و پیروزی حق بر باطل، خیر مقدم عرض کنم خدمت شما. عرض کنم خدمتتون که طبق دعوتی که صدا و سیما و در راستای اون بسیج صدا و سیما از ارتش جمهوری اسلامی ایران برای برقراری نمایشگاه هفته دفاع مقدس انجام داد، با هماهنگی انجام شده با ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، کلیه یگانهای درگیر از جمله نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی و پدافند جمهوری اسلامی ایران بسیج شدن تا به نحو احسن و شکلی کاملا هماهنگ و منسجم نمایشگاهی رو در حد بالاترین توانایی‌ها و امکانات ارتش جمهوری اسلامی ایران به منصه ظهور بذارن تا بتونه بیانگر دستاوردها و امکانات و مقدورات ارتش جمهوری اسلامی ایران باشه. در این راستا ما از یک ماه قبل بسیج شدیم تا بهترین دستگاه‌های راداری، بهترین تانک‌ها، بهترین اژدرها و در راستای نیروهوایی انواع و اقسام پهپادهای بروز رو در این محل مستقر کنیم تا دوستانی که شاید دهه 90 و 80 هایی که هنوز زمان جنگ رو درک نکردن بتونن در اینجا حضور پیدا کنن، با دستاوردهای ارتش جمهوری اسلامی ایران آشنا بشن و بدونن که دلاور مردان ارتش و سایر ارگان‌های نظامی از جمله سپاه، بسیج و نیروی انتظامی در همیشه صبح و شب در خدمتون هستن تا مرز و بوم کشورمون به نحو احسن دفاع کنن تا گزندی به ناموس و خاک مملکت نرسه.
بازخورد رو جناب سرهنگ چطور دیدید؟ عزیزانی که برای بازدید به این نمایشگاه اومدن فکر میکنید چه ثمراتی میتونه برای این عزیزان داشته باشه؟
به حال اون چی که مسلمه دوستان اکثرا بجز دوستانی که نظامی هستن اکثر تصاویری که از تجهیزات نظامی میلان در فیلم ها یا در مستندات دیدن، اون چی که نزدیک قابل لمس باشه و ببینن و با کارکرد آشنا بشن، مثلا هم لحظه آشنایی، هم لحظه کاربرد، هم بروشنی ذهنشون از سختی کاری که دوستان در ارتش و سایر ارگان‌های نظامی دارن شاید براشون روشنگرتر و قابل لمس‌تر باشه. مسئله دیگه توضیحی که اینجا در مورد امکانات و قابلیت‌های سیستم داده میشه که میتونیم آگاهی و روشنفکری بیشتر نسبت به این موضوع داشته باشیم.
درود بر شما. من هم به نوبه خودم از شما دیگر عزیزان ارتشی و نیروهای نظامی که برای این مرزمون تلاش میکنن و زحمت میکشند آرزوی موفقیت میکنم و تندرستی.
متشکرم. فقط مردم عزیزمون بدونن که دوستان ما در کلیه ارگانهای نظامی شب و روز بیدارن، چشم به رادار دوختن، چشم به آسمان دوختن، چشم به اسکوپاشون دوختن تا آرامش و امنیت در مملکتمون مستقر و پابرجا بشه.
بگو به یاد روزی که پیشونی بنده یا حسین بستی و گفتی توی دل میرم واسه ادای دل، روزی که گفتی کربلا منتظره باید بری اگه خدا قبول کنه وقتش آروم بپری، وقتی رو طول موجش خدا به گوشه میشنوه بگو حسین 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 تا همه دنیا بشنوه. به یاد کربلای تنگ زمزمه کن اسم شبو پشت سر دلت بذار دعای خیر زینب و بذار که با دستای تو تازه بشه زخمای رود اونجا که عباس لبشه چشم انتظار وایساده بود اونجا که بطرقه میکرد فرشته با چشمای فر مشکی نداشت تا بریزه کاسه آبی پشت سر مشکی نداشت تا بریزه کاسه آبی پشت سر. بگو از اون نامه ای که دختری داد به دست باد صفحه آخرش کشید چند تا کبوتر با مداد نوشت که نامه منو بابای خوب و مهربون وقتی رسیدی کربلا به دست آقا برسون گذشته چند سال و هنوز نرفتی به این حرمه یه نامه مونده بی جواب بگو دوباره یا حسین بگو دوباره یا حسین بگو دوباره یا حسین
سلام عرض ارادت محضر مبارک همه شما هموطنان نازنینم شنوندگان فهیم و بزرگوار رادیو سلامت ارادتمند شما هر جای ایران زمین که هستید آرزو میکنیم در نهایت صحت و سلامت باشید. این ایام رو هم تسلیت عرض میکنم خدمتون و از محضر مبارک همه شما خوبان ملتمس دعا هستیم. اینجا پخش رادیو سلامته، ساعت هم الان دقیق 15 و نوبت میرسه به برنامه مورد علاقتون مجله پزشکی که به صورت زنده و مستقیم توسط همکاران بسیار ارجمندم تقدیمتون میشه به کارشناسی و